آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 3 اکتبر در استودیای رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. ایده امریکا با تاجیکستان مشورت داد که قضیه های اورنبو عثمانوف و محمد یوسف اسماعیلوف را حل کند. ولادیمیر پوتین گفت که حکومت رید های در دفترهای اروپای شرکت گازپروم تشکیل شده را نظارت می کند و سه دانشمند برای تحقیقاتشان در زمینه سیستم مسئولیت بدن برنده جایزه نوبل در بخش طب اعلام شد. سری خبرها امروز در ژنو سوئیسریا شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد وضع حقوق انسان در تاجیکستان را بررسی کرد. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرد که سازشنامه‌اش با کمیته بین المللی صلیب سرخ را در زمینه بازدید زندان‌ها زودتر به امضا رساند. جان ماریس کاتب دویم هیئت ایالات متحده آمریکا از پایمالشوی آزادی بیان، منع کودکان و زنان از مسجدروی و اتهامات روحانیان در فعالیت‌های اکستریمیستی اظهار نگرانی کرد و افزود:
While we are pleased by the decision of the Tajik
ما از قرار دادستانی تاجیکستان خوش شدیم که چند اتهام زیلی ژورنالیست بی بی سی اورنبای عثمانوف را بیکار کرد، ولی ما نگرانیم که میزان خودسانسوری در مطبوعات بلند شده، حمله های پیوسته بالای ژورنالیستان، ادامه پیگرد قانونی ژورنالیستان مستقل از جانب ساختارهای حفظ ترتیبات مثل آنی که زیلی خبرنگار آسیا پلاس رمزیا میرزابکوا صورت میگیرد زیاد شده است.
ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان مشورت داد در امر بهبود بخشیدن وضع حقوق بشر اقدام کرده اتهامات باقی مانده ضد خبرنگار بی بی سی اورنبو عثمانوف برداشته شود و بدون آسیب به شخصیت ژورنالیست قضیه محمد یوسف اسماعیلوف حل خود را پیدا کند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که حکومت رید های در دفترهای اروپایی شرکت گازپروم تشکیل شده را از نزدیک نظارت میکند. اتحادیه اروپا هفته گذشته تفتیش کاری دفترهای نمایندگی و همکارهای شرکت روسی گازپروم را در قلمرو 10 دولت اروپایی راه اندازی کرده. گفته است که شرکت های همکار تامین کنندگان انتقال گاز و ذخیره‌گاه های گاز را تفتیش میکند. کمیسیون میگوید که تفتیش از پیش اعلان نشده با هدف تحقیق گزارش و عاید برخنه شدن قانون رقابت از جانب این شرکت روسی راه اندازی می شود. پوتین که در یک نشست در مسکو همراه با رهبر شرکت گازپروم الکسی میلر حضور داشت، از نمایندگی های این شرکت دعوت کرد که به طور باز با مفتشان همکاری کنند. پلیس مینسک امروز تخمیناً 20 مادر زندانی ها را که تلاش داشتند در میدان مرکزی آزادی شهر اعتراض کنند پراکنده کرد. بخش بلاروسی رادیوی آزادی خبر می‌دهد که در شعارهای مادران زندانی ها طلب مجازات شدن مقامات نوشته شده بود. 6 نفر را پلیس بازداشت کرد. رهبر گروه اعتراضگران تامارا سرهی می‌گوید که با باور مادران پسرهای آنها به طور غیرقانونی به زندان انداخته شدند و آنها تقاضا داشتند که حکم آنها بازنگری شود. فعالان میگن که بعد از تحت کنترل حکومت گذاشتن نظارت شهری رستن نیروهای سوریگی بیش از 3000 نفر را در دوام 3 روز گذشته بازداشت کردند. فعالان میگن که در شهر دیگر تیراندازی ها قطع شده است. بر طبق اطلاعی آنها 10 نفر کشته و 3000 تن بازداشت کردیدند. رستن شاهدی دهشتناکترین سرکوب های اعتراضگران شده است. یکی از دانشمندان برنده امسال جایزه نوبل در بخش طب 3 روز پیش درگذشت. بر طبق اطلاع رسمی، رالف شتاینمن کانادایی در سن 68 سالگی بر اثر بیماری پانکریاتیت روز 30 سپتامبر درگذشت. امروز در استکهلم با او و دو دانشمند دیگر، بروس بیتلر آمریکایی و جولیس هوفمن لوکسمبورگی، برای تحقیقاتشان در زمینه سیستم مسئولیت بدن انسان جایزه نوبل سپرده شد. هانس گوستاف لیونگرن از یک عضو انجمن نوبل ضمن تقدیم جایزه چنین گفت:
Together, Bruce Beutler, Phil Hoffman
وای میگوید امروز بروس بیتلر، جولیس هوفمن و رالف شتاینمن با کشف پرینسیپ های کلیدی فعالیت سیستم مسئولیت بدن انسان در فهمیش ما انقلاب کردند. آنها درک غیرعادی مکانیزم بیماری ها را پیشنهاد کرده، راه های نوی جلوگیری و تحقیقات بیماری های سرایتی، سرطان، ورم، تحولات مسئولیت و هم واکسین را ارائه میکنند.
Inflammation, autoimmunity and vaccine development.
جایزه پولی را که نزدیک 1.5 میلیون دلار ارزش دارد، دو تقسیم کرده، یک نصفش را به بیتلر و هوفمن و نصف دیگرش را به نام شتاینمن مرحوم اهدا میکنند. و خبرگزاری های روسی با تکیه به سفارت تاجیکستان در مسکو نوشتند که در یک سانحه اوتومبیل رهبری جمعیت تاجیکستانی های استاورپول به حضور ایگامزاد درگذشت. این حادثه 2 اکتبر در جنوب روسیه رخ داد. به حضور ایگامزاد برادر ژورنالیست معروف محمد ایگامزاد است. به حضور ایگامزاد را یکی از فعالان با نفوذ جمعیت تاجیکان در روسیه میگویند. طبق بعضی گزارش‌ها وی با اهل خانواده‌اش 15 سال اخیر در پیتیگورسک زندگی و کار میکرد. قرار است فردا در همین شهر مراسم خاکسپاری او برگزار شود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بخوازاده میشنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. امروز در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو وضع حقوق بشر در تاجیکستان بررسی شد. در این بررسی ها چی گفتند؟ در خوجند مرافع دادگاهی نخستین تشکیل کننده دادگاه حکمی تاجیکستان شروع شد. وی کیست و چرا وی را به دادگاه کشیدند؟ و تاجیکستان امسال برای زائران حج لباس یگانه تهیه می کند. هدف چیست؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. امروز در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو وضع حقوق بشر در تاجیکستان بررسی شد. در آن رهبران وزارت و نهادهای مسئول حفظ حقوق در تاجیکستان گزارش دادند و پرسش و پاسخ با هیئت تاجیکستان حدود 3 ساعت دوام کرد. در آن اصلا وضع آزادی بیان، شکنجه در بازداشتگاه ها، نقض حقوق زنان، سوء استفاده از نیروی کاری کودکان و امثال آن بررسی شد. نمایندگان کشورهای مختلف نظر و پیشنهادات خود را راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان به هیئت تاجیکستان پیشکش کردند. این مراسم به طور مستقیم از طریق شبکه جهانی اینترنت از جمله از سامانه رادیوی آزادی پخش شد. در شهر دوشنبه نیز مرکز وفا برای کارشناسان محلی پخش مستقیم جریان بررسی های ژنو را فراهم کرد. ما تقریبا بعد از 23 دقیقه دیگر جریان بررسی های ژنو را به شما پیشکش میکنیم، ولی حالا توجهتان را به گزارش از همکارمان رحمت کریمی دولت جلب میکنیم که از مرکز وفا در دوشنبه تهیه کرده است.
برای نخستین بار تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو راجع به وضع حقوق انسان در کشور گزارش داد و همین طور برای نخستین بار تلاش صورت گرفت برای نشر مستقیم جریان گزارش هیئت تاجیکستان در شورای حقوق بشر. جمع از فعالان حقوق بشر که عمدتاً عبارت از نمایندگان سازمان های غیر حکومتی بودند، جریان بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان را به صورت مستقیم در تالار موسوم به وفا سنتر دوشنبه پایتخت تماشا نمودند. اینها عمدتاً کسانی بودند که در آماده از گزارش الترناتیو حقوق بشر در تاجیکستان شرکت نمودند. حدود 1 ساعت این گزارش را حاضرین به دلیل تکنیکی نتوانستند ببینند. تنها بعد از مراجعه به یک شرکت دیگری فراهم کننده اینترنت تماشای مستقیم بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان ممکن شد. به هر حال کسانی که در این تالار جمع آمده بودند، وضع حقوق انسان در تاجیکستان بیشتر از هر کسی دیگر برای آنها آشناست و در تهیه گزارش الترناتیو حقوق بشر در تاجیکستان شرکت کردند و اکنون آمدند که گزارش ملی را که حکومت ایران میکند با گزارش خود قیاس کنند. این افراد همچنان در فکر خود استوارند که تغییر چندان در وضع حقوق بشر از زمان شنیدن گزارش الترناتیو در ژنو در ماه ژانویه تا کنون در تاجیکستان پیش نیامده است. ماهیره عثمانوا مسئول سازمان کلگی ادوکات های سوخت بخش شکنجه گزارش حقوق بشر در تاجیکستان را آماده کرده است و میگوید: متاسفانه اقراری که از گمانبران به واسطه ضرب و شتم شکنجه به دست می آید اساس حکم دادگاه ها را تشکیل می کند. مشکل در آن است که مکانیزم رسیدگی به همه شکایت های وابسته به شکنجه وجود ندارد. باید مفهوم خود شکنجه در کدکس جنایی تعریف شود، همان طوری که در بند اول کنونسیه مقابل شکنجه درج شده است و تاجیکستان آن را تصویب نموده است. همچنین ما پیشنهاد کردیم که تاجیکستان باید پروتکل الحاقی یا ایلاوگی کنونسیه مقابل شکنجه را نیز امضا کند که با نهادهای حقوق بشر، سازمان های ملی و بین المللی اجازه می دهد که به بازداشتگاه ها و محبس ها دسترسی داشته باشند.
подписать факультативный протокол конвенции против пыток.
انجمن حقوق شناسان جوان تاجیکستان یکی از سازمان های دیگر است که بخشی از گزارش الटरनेटیو را آماده کرده است. با گفته مسئولین این انجمن، سال هاست که حقوق جوانان در دعوت به ارتش نقص می شود و توسط به اصطلاح ابلو عسکرگری در تاجیکستان همچنان به تمایل تبدیل شده است. با گفته حقوق شناسان جوان، همچنان پایمال شوی حقوق در صف ارتش و افزایش اقدام های غیر قانونی بیانگر آن است که ارتش تاجیکستان با اصلاحات جدی در این زمینه نیازمند است. دلربا سمدوا از مسئولین انجمن حقوق شناسان جوان میگوید 35% سربازان توسط ابلو به ارتش جلب میشوند. او میگوید
برای که ما این معلومات رو جمع کنیم، ما زیاد از 4000 دعوت شوندگان به خدمت حربی و خدمتچیان حربی رو پرسش گزارنده این گزارش نیستیم. اگر ما مهلت خدمت رو کوتاه کنیم 2 سال نه 1 سال مثلا شماره دعوت شوندگان کمتر کرده شوند، البته بهتر میشد که ما خدمت الटरनेटیو شهروندی را جاری میکردیم.
بخشی از این گزارش هم راجع به حقوق معیوبان است. نمایندگان سازمان های مختلفی معیوبان نیز با امید به این نظارتی بررسی حقوق بشر در ژنو آمده بودند. آنها میگویند قانون های ملی تاجیکستان درباره حقوق معیوبان اجرا نمی شود و تاجیکستان باید با کنونسیه حفظ حقوق معیوبان همراه شود. اسدالله ذکر خدایوف رئیس سازمان معیوبان شهر دوشنبه امکانیت میگوید
تاجیکستان اگر قبول کند این کنونسیه را، او مجبور است که در 2 سال یک بار حسابات اول عملی گشتن این حجت و در سازمان ملل متحد پیش نهاد و باوری کامل دارم در وقت قبول ما هممون میدونیم که تا اون وقتی که حسابات در عرصه بین المللی نباشد اون قانون هایی که داخل دولتی هستند اجرا نمیگردند.
فعالان حقوق در تاجیکستان همچنین به اصلاحات نظام حقوقی در تاجیکستان تاکید میکنند. با گفته سازمان های دفاع از حقوق، دادگاه ها همچنان مستقل نیستند و تحت نظارت حکومت اجرایی عمل میکنند و شورای عدلیه کشور باید از نظام حاکمیت اجرایی خارج و مستقل شود. دادستانی با گفته این افراد صلاحیت های بیش از حد خود را همچنان حفظ کرده است و از جمله باید نظارت کار دادگاه ها از صلاحیت دادستانی خارج شود و در مجموع کار این نهاد یعنی دادستانی با استاندارد های بین المللی مطابق ساخته شود. این فعالان حقوق بشر میگویند قانون آزادی وجدان در تاجیکستان که سال 2009 قبول شده است باید مطابق پیشنهادهای گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد اصلاح شود، ولی قانون تنظیم و رسم و آیین‌های مردمی که به زندگی شخصی و خانوادگی شهروندان مداخله را فراهم میکند باید به کلی لغو شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بخشی جرایان بررسی وضع حقوقی بشری تاجیکستان در شورای حقوقی بشری سازمان ملل متحد در ژنو و اندیشه ها پیرامون آن در دوشنبه. یادآور می شویم که در آغاز نیم ساعته بعدی تفصیلات بیشتر در این باره به شما پیشکش خواهد شد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. در شمالی تاجیکستان بر ضد محبت جورایو رهبر نخستین دادگاه حکمی مرافع دادگاهی شروع شد. محبت جورایو وکیل مدافع محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار محلی نوری زندگی می باشد. خانم جورایو با چند ماده از جمله با ماده سوء استفاده از وکالت های کارمند تجارتی و سوء استفاده از وکالت های اودیتورها دادگاه حکمی نتریوس و وکیل مدافع متهم دانسته می شود. دادگاه می گوید پرونده هایی را که جورایو بررسی کرده است از دایره صلاحیت دادگاه های حکمی بیرون است، اما محبت جورایو این اتهامات را فرمایشی می داند. معصوم محمد رجب همکار ما در این باره از خوجند گزارش می دهد.
محبت جورایو رئیس دادگاه حکمی خوجند آغاز دادگاه علیه او را فرمایشی و به خاطر برهم دادن دادگاه حکمی می نامد و در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقامات سودی بر ضد این الटरनेटیو سودی برآمد بی واسطه با مکتوب خود و کفیبتی شهر خوجند امر کرد که تا اینکه قرارهای سودی حکمی رو به اجرا نرساند. حالان که همچون سودی حکمی این انسیتی نو است، بنابر همین می بایست که مقامات حفظ حقوق برعکس برای جاری کردن این سودی حکمی دست یاری دراز میکردند، نه اینکه پرونده جنایتی آغاز میکردند.
با گفته خانم جورایوا به میدان فعالیت وارد شدن دادگاه حکمی به حیث آلترناتیو در مقابل دادگاه مقرری که بحث‌های شهروندی را در مدت تا 10 روز و با خرج کمتری حل می‌کند به دادگاه مقرری خوش نیامده است. خانم جورایوا افسود سرچشمه همه جنجال‌ها با دادگاه حکمی و باز شدن پرونده علیه وی از همینجا سرچشمه گرفته است. دادگاه حکمی خوجند سال 2008 بعد قبول قانون تاجیکستان درباره چنین دادگاه‌ها در کشور تأسیس شده، از نخستین چنین نهاد جمعیتی دادگاهی در تاجیکستان است. در طول 2 سال فعالیت این دادگاه جمعیتی بیش از 150 پرونده شهروندی را بررسی و حل و فصل کرده است. تا کنون به گفته خانم جورایوا 90% حلنامه‌های این دادگاه جمعیتی به اجرا رسیدند. اما جمعبا یوسفوف مفتش شعبه تفتیشاتی آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت که تفتیش اولیه پرونده جورایوا را انجام داده است میگوید
فایده شمی که دو طرف باید صحابیش بندده برای دادن بعد سودی حکمی بند اما صحابیش یک طرفه هیچ شدنه ممکن نیست این طرف های دیگر هم که صحابیش بستگی نیست هم دیگه خیلی همونجا به اشتراک کرده امضا کنانده گرفتگی عریضه کرده که 5 نفر به 6 نفر بزن سانه 8 نفر دیگر باشد.
محبت جورایوا و وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار محبوس تاجیک در پی نشری مقاله های انتقادی است. همکنون از سوی دادگاه علیه خود خانم جورایوا نیز مطابق 3 بندی اسناد جنایی تاجیکستان برای استفاده از وکالت‌های دادگاه حکمی برخلاف وظیفه های این نهاد عیب اعلان شده است و میگوید تحت فشارها و باز شدن پرونده علیهش فعالیت دادگاه حکمی را به حیث مؤسس ناچار قطع گرداند.
و حاضر بعدی علاقه برامدن قانون آف می باید که خود سود گرچندی که اولی پرونده سودی بررسی نشده باشد هم در استحصالتش باشد هم و می توانیست آف رو تطبیق کرده علاقه همین پرونده رو در استحصالتش قطع کند ولی از سبب باز می گویم فرمایشی بودن این پرونده به یکان آگاهی به یکان پرسیش یک و یک بار سود رو تعیین کردن.
در روز اول مرافعه پرونده اش اخیراً محبت جورایوا به دادگاه ردیه پیشنهاد کرد و بی‌غرضی خورشید سنگینوف رئیس دادگاه ناحیه شهرستان را که مسئولیت مرافعه پرونده جورایوا را در تالار دادگاه خوجند بر دوش داشت زیر شبهه گذاشت. به گفته خانم جورایوا قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد میکند پرونده او را دادگاه خوجند محل بحث‌های در پرونده‌اش مطرح شده باید انجام بدهد. دادگاه ردیه جورایوا را پذیرفت و تا تصمیم نهایی دادگاه ولایتی مرافعه را قطع کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز مرافعه دادگاهی ضد محبت جورایوا رهبر نخستین دادگاه حکمی تاجیکستان. با شنیدن این گزارش شاید سؤال پیش می آید که دادگاه های حکمی چگونه نهاد هستند و در چه موارد آنها می توانند وارد عمل شوند. با دادگاه های حکمی کیها برای کمک مراجعه می کنند و این دادگاه ها چه مسئله ها را می توانند به بررسی بگیرند. یادآور می شویم که هیئت دادگاه های حکمی را در شهرها و ناحیه ها یا در ولایت ها مقامات اجرایی به تصویب می رسانند و آن را به دادگاه های محلی می فرستند. عبدالقیوم یوسوپوف، حقوقشناس مستقل و وکیل مدافع در صحبت با ما گفت اگر 2 جانب با هم بحث کنند و نتوانند بحث را حل کنند در آن صورت آنها به دادگاه های حکمی مراجعت می نمایند به شرط این که بحث آنها یعنی بحث 2 طرف جنبه جنایتی نداشته باشد.
اگر طرف ها هر یک شخص علاحده بر حالت پیدو شده بحث باید هم دیگر سازش کنند و قرار کنند که به سود حکمی مراجعه میکنند در اون حالت طرف ها حقوق دارند که هر کدام یک نفری حکم خود را انتخاب کنند که من بعد اون حکمان نفری سیوم را خودشون انتخاب میکنند. هیئت این سودها از 3 نفر عبارت میباشد که موفق قانونگذاری باید نابرابر باشد. دادگاه های حکمی در حالتی که بین طرف ها بحث وجود دارد، یعنی بین من و شما یک بحث وجود دارد که ما و شما نمی خواهیم به سودی که از طرف دولت تشکیل کرده شده است مراجعه کنیم
و تصمیم ها یا قرارهایی که همین دادگاه های حکمی قبول میکنند تا چه اندازه اعتبار قانونی دارد؟
در اساس قانون قراره که این سودها قبول میکنند اگر طلبات قانون و ایران نشده باشد هنگامی بررسی پرونده، اون در مهلت‌های معین کرده قانون برای استحصالات سعودی گرژدنی و یا خواجگی با قوه قانون می‌دارند قرارشون و منبر قرار این سودها با سود ناحیوی شهری و یا سودهای اقتصادی محلی برای نوشتن اجرا ورقه، یعنی برای اجرا کردن پیشنهاد کرده می شود.
مثلا دو شهروند بین همدیگر بحث کردند و می خواهند که مسئله شان را حل کنند، برای مراجعت به همین دادگاه های حکمی آنها مبلغ پرداخت می کنند یا دادگاه های حکمی همینطور خودشان داوطلبانه این مسئله ها را بدون پرداخت حق آن را حل می کنند؟
البته که حق باج دولتی که پیشنهاد کرده شده است، باج دولتی برای بررسی بحث ها موجود است، فقط تعینات این مبلغ از حالتی که شهروندان به سودهای ناحیوی و شهری مراجعه میکنند که باید در خزینه بانک امانتی سپرده میشود و به بودجه محلی ناحیه و شهر روان کرده میشود. این باج فرقیت دارد که این به صورت حساب یا که به خزینه همون سود حکمی سپرده میشود و این باج میتواند از اندازه 2% نیز زیادتر باشد و میتواند سود حکمی گوید که باج دولتی 2% نه 1%. از روی مرکبی بحث این وابستگی دارد که چی قدر وقتی حکمان را میگیرد و برای حل این ممکن است یکان متخصصان دیگر دعوت کرده شدند که خلاصه آنها در کار باشد و حق زحمت آنها پرداخت کرده میشود. از همین سبب مبلغ میتواند کم یا زیاد باشد.
آیا دادگاه های حکمی میتوانند جنایت ها را نیز بررسی کنند و حکم خود را صادر کنند؟
البته نه. هیچ وقت شخص جنایت صادر کرده با شخص جبر دیده مصالحه کرده نمی توانند که
بله.
بیا ما از سود دولتی دست میکشیم و میرین نزد حکمان، زیرا که برای هر یک جنایت موافق قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان جوابگری مشخص معین کرده شده است و سودهای حکمی وکالت بررسی کردن پرونده های جنایتی یا قضیه های جنایتی را ندارند.
گفتگوی بود با عبدالقیوم یوسوپوف، حقوقشناس مستقل و وکیل مدافع راجع به صلاحیت دادگاه های حکمی تاجیکستان طبق قانون های این کشور.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان کمیته امور دینی تاجیکستان برای زائران خانه کعبه لباس یگانه تهیه می کنند. این لباس یگانه که برای مردان از کرته و ازار و برای زنان از کرته دراز و رویمال عبارت است، رمز تاجیکستان را دارد. این لباس یگانه را شرکت یاقوت تهیه می کند و قبل از سفر به زائران داده می شود. جمعه خان غیاسوف، معاون رئیس کمیته دینی وابسته به حکومت تاجیکستان، هدف های تهیه یونیفرم یا لباس یگانه نوی زائران تاجیکستانی را به شنوندگان رادیوی آزادی این گونه توضیح داد.
از طرف شرکت یاقوت دزارون همه لباسو تیار کرده استن، هم لباسو تیار شدهستن، هم مساله ورخالتوی تی قشون میگیرن. یعنی حاجی که میرون انا هم از روی از بین دیگرو فرق کردنشون، هم لباسو یگانه کدگی در لباسوشون نشانه های دولتی جمهوری تاجیکستان جو کدگی هستن و بعد مساله رقم گذاری کدگی هم نفرایی که برای بین دیگرو دعویش نشون های 1 تا 5500 پنجو نفر که حج میکنن همشون رقم گذاری کدگیانم و سمکو شوند، ولی هم سمکو یگونه میشوند هم لباس ها یگونه میشوند. برای زن ها جدا، برای مرد ها جدا لباس انتخاب کدگیان، لباس هایی که اساسا جمهوری تاجیکستان معرفی میکنن اوجود فقط نشان دولتی میشوند، بعد تاجیکستان نوشته در پشتی روی مولا زنک بوده و مرد ها در نزدیکی سشون تاجیکستان نوشته میشوند. لباس ها اما لباس های تختگی نه که 100% تخته از تخته هستن پیشنیاد میشوند، رنگشون خاکی میشوند، نشانه دولتی جمهوری تاجیکستان و حرفای تاجیکستان زبانی انگلیسی قطعی نوشته میشوند.
جمعخان غیاسوف معاونی رئیس کمیته دینی وابسته به حکومت تاجیکستان صحبت میکرد. اما این نکته نیز مطرح است که آیا چنین تشبثی کمیته دینی تاجیکستان، یعنی جاری کردن لباس های یگانه زائرین، با مقررات ادای مراسم حج مغایرت ندارد؟ مختار مولانوف معاون اول رئیس کمیته دینی تاجیکستان در این باره چنین اظهار نظر کرد.
یا خلافی ندارم، زائرای هر مملکت با لباس های خود دارد. اگر خلاف می داشتن اگر علاقه معلوم می شود. شوار خودش به لباس های مخصوص می کند. حتی چمدان های یخیل می کند. دستی گفه هم می کند. ما چند ساله که به عربستان سعودی می رهیم. همه زائرای ترکی، زائرای ملایزیگی، زائرای دیگر مملکت ها لباس های خاصی خودشان دارند.
با وجود این، زبیدالله رازق روحانی تاجیک در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید لباس زائرین باید یک نوع و یک رنگ باشد.
مشکل نشان داده شریعت وقتی که احرام می بندن یعنی نیت حج می کنند، این دیگر لباس تمامی همین حاجی های روی دنیا همه یک خیلی فقط مرد ها همه یک خیلی لباس دارن. در احرام این چیز یاده نمیتید، شریعت یاده نمیتید که احرام مثلا خاصی خود چه داشته باشه انسان.
یادآور می شویم که کمیته دینی تاجیکستان برای تهیه لباس یگانه و بارخلطه های دستی برای هر زائر تاجیک بیشتر از $50 صرف می کند و آن از حساب پولی پرداخته زائران خواهد بود، یعنی برای لباس و بارخلطه زائران پولی اضافه پرداخت نمی کنند. اگر در سال گذشته مبلغ سفری حج زائرین $3,191 را برای هر کس تشکیل می داد، سال جاری آن به $3,348 رسیده است. علاوه بر این، زائرین امسال پول حج را نه با پول ملی سامانی، بلکه با نظر داشتی نااستواری ارزش پول ملی با دلار پرداخت کردند. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اکنون با همکارمان کیوم ارسیتا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر راجع به کدام مقاله ها فکر و اندیشه های خود را فرستاده اند.
بحث وضع حقوق بشری تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل که جریان آن را خوانندگان تارنمای آزادی مستقیم تماشا کردند، از جمله مطالب سربحث این تارنماست. بیشتر نظرنویسان همچنان مقامات تاجیکستان را برای شکنجه و بدرفتاری نیروهای پلیس و محدودیت‌های آزادی‌های مذهبی در کشور تنقید کردند. یکی از خوانندگان تارنما با نام هلال گفته است که در بررسی وضع حقوق انسان در تاجیکستان شخصان اشتراک دارند که بی‌واسطه خودشان برای پایمال گردیدن حقوق و آزادی های شهروندان و قبول قانون های مخالفی هم راه باز می کنند. این خواننده افسوده است سومنگل تقایی و رئیس کمیته زنان نیز حقوقدان است، ولی در مورد حقوق زنان یگان چیز نگفت. ایشان باز در جگر اروپا برای ابراز حفظ حقوق شایسته زنان تاجیک رفتند. هلال نامه خود را این گونه خلاصه کرده است که همین شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد هم چیزی نبوده است، وگرنه به سفسطه های رهبران ما گوش داده نمی نشستند. نظرنویس دیگر به این خواننده همراهی نشان داده و گفته است که هلال برادر خیلی ساده بوده ای. اینها را همان سازمان ملل متحد که به گفته شما چیزی نبوده است به یک پیاله چای دعوت کرده است. سازمان ملل به مانند همین چایخانه راحتی خودمان. خواننده دیگر به عنوان مهمان نوشته است که پیشروی میگن این راهبران ما، لیک به اطرافشان نگاه نمیکنند که ما به عقب روانه ایم. موضوع آزادی های مذهبی در تاجیکستان بیش از همه خوانندگان را نگران کرده است، در حالی که نماینده تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت که آزادی های مذهبی در تاجیکستان رعایت می شود. نظرنویس با نام سعید گفته است در تاجیکستان تمام کارهای بد و عملهای ناشایسته آزاد است و الا آموزش دینی اسلامی قرآنی. یک خواننده ما به مسئله شکنجه در زندانها هم اشاره کرده و گفته است که زندانی ها را مطابق قانون جزا نمی دهند و قانون جنگل در کشور ما جاری است. زندانی هایی که دولت مردانمان از آنها خوف دارند با هر راه در داخل زندان شکنجه می شوند. مثال روشن این در سیزان نگاه داشتن یعقوب سلیموف به مدت 9 سال می باشد. جامعه جهانی باید از سخنان رهبران ما در این نشست باور نکنند و حقیقت حقوق انسان را در کشورمان از دهان مردم بشنوند. خواننده با نام شکرگزار گفته که محض به شرافت فعالیت مقامات حفظ حقوق کشورمان، امروز در جامعه صلح و ترتیبات، برادری و یکدیگر فهمی حکمران است. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما در این باره نظری دیگری دارید و یا میخواهید که پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید، پس به صفحه ozodi.org و یا ozodi.tv TJ بروید. اگر می خواهید آن را به زبان روسی ببینید پس به صفحه rus.azadi.org بروید.
کیومرسی اتا همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی بود در شهر دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. بعد از این پاره موسیقی جریان بررسی وضع حقوق بشری تاجیکستان در سازمان ملل متحد در ژنو به شما پیشکش می شود.
خدا کردم رفتی تو از یادم، شکری خدا کردم رفتی تو از یادم، در این شباب تو خوبسند و دل شادم.